شواهدی از تشیع او در دست هست که شیعه بوده، ولی مسلمه که صوفی مسلک بوده. صوفی مسلک بودنش مسلمه، ولی این که شیعه بوده یا شیعه نبوده محل بحثه. شواهدی از تشیعش در دست هست، ولی کاری میکرده که هم سنی ها قبول داشتن، هم هرات میرفته اونجا مقبول بوده، هم سبزوار میامده که مرکز تشیع بوده، هم در سبزوار مقبول بوده، مردم زیر خطابش سخنرانیش میامدن. عرض کردم حدود 33 اثر و تألیف ازش نقل شده. میتونن علاقمندان در مقدمه کتاب روضت الشهدا اسم این کتاب رو بخونن. نام کتاب ها نشون میده که بیشتر در مایه های تفسیری و ادبی و نجومی و امثال اینا بوده. کتابی داشته به نام اسرار قاسمی. در موضوع این کتاب می نویسن که کتاب اسرار قاسمی مربوط به سحر و تلسمات بوده.
بله، این در این مورد که فرموده بودن علوم غریبه داشته.
علوم غریبه، بله. این که میگن یکی از کتاباش به نام اسرار قاسمی مربوط به سحر و تلسمات بوده، همچنین بعضی از کتاباش راجع به نجوم و تقویم و امثال اینا بوده، نشون میده که به احتمال زیاد دستی هم در علوم غریبه داشته.
بله.
اطلاعات تفصیلی را از کردن میتونن در مقدمه کتاب روضت الشهدا ایشون بتونن مطالعه کنن
انشاءالله، که انشاءالله که مراجعه میکنن شنوندگان گرامی، به ویژه این عزیزی که سوال رو مطرح کرده بودند.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
سامانه پیامکی رادیو معارف. رادیو معارف.
ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید.
سامانه پیامکی
رادیو معارف 30553.
خب عزیزان شنونده، یک سوال کتبی داریم که به برنامه رسیده. فرمودن که جناب استاد پیشوایی لطفاً بهترین روش مطالعه و تحقیق در کتب تاریخی مخصوصاً در تاریخ اسلام رو برای ما معرفی کنید، همچنین نحوه برداشت و داوری صحیح در این مطالعات رو اگر ممکنه بیان بفرمایید.
یکی از نه که بهترین روش، ولی یکی از روش‌های خوب در مطالعه و تحقیق کتب تاریخی و خاصه تاریخ اسلام اینه که ما تطبیقی مطالعه کنیم، یعنی یه موضوع را در چند کتاب مطالعه کنیم.
بله.
که مثلا فرض بفرمایید در تاریخ اسلام جنگ بدر، مثلا جنگ بدر را در کتاب‌های مختلف مطالعه کنیم، نه یک کتاب، در چندین کتاب تاریخ مطالعه کنیم، وقت ابعاد مختلف این قضیه و همچنین اختلاف نظرها به دست میاد. بعضی از کتاب ها مختصره، بعضی هاش مفصله، بعضی از ابعاد قضیه جلب توجه یه مؤلف را میکنه، مترجز اون میشه، برای بعضی ها اون قسمت جلب توجه نمیکنه، مترجز نمیشه، بعضی ها جزئیات را حذف میکنن، بعضی ها حذف نمیکنن. همچنین بین شیعه و سنی، هم تاریخ شیعه را در یه مورد خاص ببینیم، هم تاریخ سنی را ببینیم، هم تاریخی که مستشرقان مثلا نوشتن ببینیم اونا دارن چی میگن. این ثمراتش بیشتره. و اما داوری صحیح را سوال فرمودن. داوری صحیح تخصص میخواد و مهارت میخواد و کلاس دیدن میخواد و دوره دیدن میخواد. باید بپذیریم که تاریخ هم خودش علمه و مثل هر علمی اصولی داره، ضوابط داره، پایه ها داره، مقدمات داره و منبع شناسی داره. ما الان مورخان رو میشناسیم، تفکر هر یک از مورخان رو ما آگاهی داریم و مذهبشون رو میدونیم، سلیقه‌شون رو میدونیم، ساختار کتابشون رو میدونیم، کدوم مؤلف از کدوم گرفته، کدوم تحت تأثیر دیگری بوده، کدوم به کدوم فرقه تعلق داشته، کدوم چه تمایل‌هایی داشته و امثال اینا. برداشت صحیح و داوری صحیح در واقع نوعی اجتهاد در تاریخ، این تخصص و مهارت فنی لازم داره مثل هر علمی.
بله، بسیار خوب. جناب استاد پیشوایی، به دنبال این سوالی که فرمودید بهترین روش مطالعه یا یکی از مناسبترین روش‌های مطالعه منابع تاریخ اسلام رو برای شنوندگان معرفی کردید، حالا سوال دیگری داریم، اون هم به صورت کتبی هست، که میگن مهمترین و مفیدترین کتاب‌های تاریخ اسلام رو معرفی بکنید که فارسی هم در صورت امکان اگر فارسی باشن بهتره.
نمیشه کتابی را از بین هزاران کتاب بگیم مهمترینش اینه، مفیدترینش اینه، نمیشه دقیقا تعیین کرد، ولی میتونیم کتاب مناسب و مفیدی برای شما معرفی کنیم. از طرف دیگه تاریخ اسلام مقاطع مختلفی داره، عصر نبوی هست، دوران بنی امیه هست، دوران بنی عباس هست، به نوعی تاریخ زمان جاهلیت در مقدمه تاریخ اسلام می آورن، حقیقتا جزء تاریخ اسلام نیست ولی معمولا کتابایی که مربوط به عصر نبوی از با مقدمه تاریخ زمان جاهلیت را می نویسن، او خودش برای خودش منابع خاص داره. بنابراین چون هم تاریخ اسلام مقاطع مختلفی داره، هم کتابای مختلفی نوشته شده،
هم حوزه بسیار وسیعی داره،
نمیتونیم و چنین چیزی اصلا نمیشه انگوش بذاریم و بگیم نه مهمترینش و مفیدترینش این کتابه. ولی ایشون میتونن کتاب خود ما را به نام تاریخ اسلام که نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی چاپ کردن، یه جلده حدود 300 صفحه هم هست، یعنی خیلی مفصل نیست، ایشون میتونن مطالعه بفرماین، وقتی مطالعه کردن باز به ما اطلاع بدن و کتاب بعدی را ما معرفی کنیم که بعد از اون چه کتابی را انشاءالله مطالعه بفرماین.
انشاءالله. خب متشکر هستیم از شما شنوندگان گرامی که همچنان ما رو همراهی میفرمید. خواهش میکنم که همکارانم هم سوال بعد رو هم لطف کنن و پخش کنن.
این سوال داشتم جناب آقای پیشوایی، خواستم ازشون بپرسم که چرا حضرت علی علیه السلام حکومتش تو کوفه قبول کردن. خیلی ممنون، متشکر. شعبان پورحسن از بابل.
بله جناب آقای پورحسن، ما هم از شما تشکر میکنیم. البته سوال ایشون، من اینطوری که برداشت کردم، چرا حضرت علی علیه السلام در کوفه حکومت رو مثلا به دست گرفتن؟
بله،
ظاهرا
در کوفه قبول کرد.
بله،
در جوابشون عرض میکنم که همجور که همه میدانیم امیرالمومنین علی علیه السلام در مدینه به خلافت رسید، یعنی مردم بعد از کشته شدن عثمان آمدن در مدینه با امیرالمومنین علی علیه السلام بیعت کردند، بنابراین خلافت حضرت در مدینه شروع شد. لکن
و در همونجا هم حضرت بالاخره پذیرفت خلافت رو. بله، بعد از اون
بله حدود 6 ماه هم کمی کمتر
در مدینه بودن،
در مدینه اقامت داشتن و به رتق و فتق امور و رهبری مردم مشغول بودن. در این مدت طلحه و زبیر و عایشه و اجمالاً پیمان شکنان رفتن بصره را گرفتن، اشغال کردن و دست به کشتار و آدم کشی اونجا زدن و خونریزی کردن، مأمورین محافظ بیت المال را کشتن، بیت المال را تصرف کردن و حاکم حضرت در بصره یعنی عثمان بن حنیف را از بصره بیرون کردن، شکنجه کردن، بعد بیرون کردن. خبر این قضیه به حضرت رسید و حضرت مجبور شد، با اینکه انقلابی در کشور رخ داده بود، حضرت شدیداً گرفتار بود، کارگزاران را عوض میکرد، امور را رتق و فتح میکرد، میخواست اصلاحاتی صورت بده در جامعه، حضرت مجبور شد همه کارا را به جر زمین و تشبر به بصره. همجور که میدونیم حضرت با سپاهی 700 نفری مشهوره که از مدینه حرکت کردند و حدود 12,000 نفرم از کوفه سر را به دعوت حضرت بینا پیوستند و تشریف بردن و جنگ جمر رخ داد. جنگ جمر رخ داد که پیمان شکنان شکست خوردن. در اینجا بود که به نظر رسید که حضرت این همه از حجاز تشریف بردن به عراق، برگردن به مدینه، بعد تکلیفشون را با معاویه روشن کنن که مستقر در شام و همسایه عراقه، این عملی نیست، چون میدونیم که محرک اصلی پیمان شکنان معاویه بود. حالا درسته که پیمان شکنان شکست خورده بودن ولی معاویه سرجاش باقی بود و قدرتش باقی بود و حضرت نظرش این بود که وضع معاویه هم روشن کنه. از این نظر صلاح این به نظر می رسید که حضرت همچنان در عراق تشریف داشته باشه که به شام نزدیکه تا تکلیف معاویه روشن بشه. از این نظر با توجه به وفاداری اهل کوفه که 12,000 نفر نیرو فرستادن بدون که خود حضرت شخصا در اونجا سابقه حکمرانی نداشته باشه، که انصافا اهل کوفه امتحان بسیار شایسته‌ای در اون وقت انجام دادن، حضرت هم از نظر تقدیر و تشکر و دلجویی از اهل کوفه تشریف برد به شهر اونها و همین که وقتی تشریف برد موندن اونجا و باب مکاتبه را با معاویه باز کردن که معاویه دست از نافرمانی برداره و این قضایه همچنان کش پیدا کرد تا منجر شد به جنگ صفین. اینجوری شد که عملاً حضرت در عراق موند و عملاً در کوفه موندگار شد.
بله بسیار خوب، امیدواریم که شنونده گرامی سوال کننده پاسخ خودشون رو شنیده باشن.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
وقتی این سوال داشتیم که برادر امام رضا دو تا میخوام ببینم، دو تا برادرای امام رضا در خود امام رضا خاک هستن، نامشون کیه؟
بله ظاهرا اونجور که متوجه شدم در کنار امام رضا در مشهد مقدس دو برادر دیگه امام رضا به خاک سپرده شدن. آیا همچی چیزی هست؟
برای ما تازگی داره. بله.
این خواهر گرامی اگر میفرمودن که مثلا از کجا این رو شنیدن یا کجا خوندن این رو؟
نه کسی نگفته از برادران امام رضا سلام الله در مشهد یا به طریق اولا در کنارشون دفن شده باشن، چنین چیزی نداریم. از برادران امام رضا سلام الله در شیراز مدفونن، نه در مشهد.
صحیح.
در بحث شهادت حضرت سید الشهدا علیه السلام خواستم نقش مشاورین سایر ادیان و مذاهب از جمله مشاورین یهودی یا احیانا مسیحی که در دربار یزید یا به هر نحو ممکن مستقیم یا غیر مستقیم در این خصوص نقش داشتند رو بیان بفرمایید، چون ما در آیات قرآن به این مطلب تصریح شده که لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود، و در برخی از آیات قرآن در تأویل آیات گفته شده که اون گناه عظیمی که یهود بنی اسرائیل مرتکب شدن شهادت رساندن امام حسین بود. ما هستم اینم آیا شواهد تاریخی هم بر این مطلب در دست هست یا اینکه ثبت نشده؟ متشکرم.
ما هم از شما شنونده گرامی تشکر میکنیم جناب استاد پیشوایی. البته سوالشون نسبتاً مفصل هست ولی اگر در چند مرحله این رو پاسخ بدید. آیا اولا بفهمید که یزید مشاوران مسیحی یا یهودی داشته؟ اگر بله. به این ترتیب
پدرش معاویه مشاور مسیحی داشته که همون مشاور برای یزید هم مشاوره میداده. اجمالا باید توجه داشته باشیم که شام اون زمان کمی جلوتر مسیحی بودند. اونجا شامات جزء قلمرو متصرفی روم شرقی بود و شام را مسلمان ها در سال 14 هجری فتح کردند در زمان خلافت عمر بن خطاب. تا اونجا که فتح کردن مسلمان شدن مردم اونجا یا بسیار مسلمان شدن، بقیه که ترکیه امروز اینا باشه در حال اما مسیحیت باقی موندن. بنابراین و معاویه بعدا حاکم اونجا شد. بنابراین مسلمان ها در اون قسمت با امپراتور مسیحی روم و با مردم مسیحی چی شدن؟ همسایه شدن. و معاویه که دم و دستگاه برای خودش درست کرد، دربار و تشکیلات برای خودش درست کرد، محل رفت و آمد مسیحیان بود، شخصیت ها، سفرا، نمایندگان، علما و بزرگانشون. روابط حسنه با معاویه داشتن سهل، بلکه مادر یزید میسون دختر بجدل ابن اونیف هم از یک قبیله بنی کل و از یک قبیله مسیح الاصل بود که تو اون زمان هم شاید هنوز همشون مسلمان نشده بودن،
از توابع قسانیان بودن.
بله از بله. قبیله مسیحی بودن.
بله بله
مسیحی بودن، بادیه نشین بودن. معاویه بنابر مسائل سیاسی میخواست حمایت بعضی از قبایل را جلب کنه، به اونا وصلت میکرد. مادر یزید معروف قاتل امام حسین هم مسیح الاصل بود، میسون دختر بجدل ابن اونیف. بنابراین دربار معاویه محل رفت آمد مسیحی‌ها بود، این هیچ چیز تازه‌ای نداشت، یه چیز جا افتاده بود. بعد میگن که معاویه یک مستشار داشت در منابع عربی به نام سرجون یا سرحون، بعد جاها با نقطه نوشتن، بعد جاها بدون نقطه با هی حسن نوشتن.
بله.
سرجون یا سرحون به این نام که مرحوم آت الله شهید شهید مهراب سید محمد علی قاضی در کتاب اربعینشون به یه مناسبتی میفرماید به نظر میرسه این که منابع عربی به نام سرجون نقل کردن، این معرب سرجیوسه، اون آدم مسیحی مستشار معاویه سرجیوس بوده، اسم او را مورخان عرب معرب کردن به صورت سرجون یا سرجون یا سرحون نوشتن. بله این شخصی که مشاور و مستشار معاویه بوده، بعد از معاویه مستشار یزید هم بوده و این بود که به یزید پیشنهاد کرد که عبید الله ابن زیاد را به حکمرانی کوفه منصوب کنه. بعد از اینکه به امر امام حسین سلام الله علیه حضرت مسلم عقیل وارد کوفه شد و مردم کوفه استقبال کردند و هزاران نفر بیعت کردند، حاکم یزید نومال ابن بشیر کوتاه آمد و کنترل اوضاع از دستش خارج شد. طرفداران بنی امیه در کوفه به یزید نامه نوشتند و نومال ابن بشیر را متهم به بی‌عرضگی کردند، گفتند کوفه داره از دست میره و نوبان ابن بشیر مرد این میدان نیست، اگر نیاز به کوفه دارید یا آدم مقتدر اینجا بفرستید. وقتی نامه به دست یزید رسید، تاریخ میگه که یزید با همین سرجیوس، همین که در منابع ما به نام سرجون آمده، میگه با این مشاوره کرد و این گفت، گفت کسی که میتونه کوفه را مهار و کنترل کنه عبید الله ابن زیاده. اون زمان عبید الله ابن زیاد حاکم بصره بود. با مشاوره و ابراز نظر سرجیوس مسیحی بود که یزید منشور نوشت، فرمان نوشت، عبید الله ابن زیاد معروف با حفظ سمت به حکومت کوفه منصوب شد که خودشو به کوفه رسوند و ورود عبید الله ابن زیاد به کوفه تمام معادلات را به هم زد. با اون شیطنت هایی که داشت آمد مردم کوفه را مرعوب کرد، توانست مردم را از اطراف حضرت مسلم پراکنده کنه و قبضه کنه. دقیقا ورود عبید الله ابن زیاد به کوفه بود که تمام معادلات را به هم زد. ما این مقدار رد پا از مسیحی ها در دربار معاویه و در جریان قتل امام حسین سلام الله علیه داریم.
بله، البته در بخش بعدی سوالشون در ارتباط با همین اشاره به نقش یهودیشون کردن، به حالت تأویلی داشت.
ما از یهود چیزی در تاریخ نداریم
در این باره، در باره قضیه
در مورد حادثه عاشورا،
چون ایشون خواستن از اون عداوتی که اشاره شده در قرآن در مورد یهود و اسلام به این نکته هم مثلا بپردازن، از استفاده کنن.
در خصوص حادثه عاشورا در مورد مداخله یهود چیزی نداریم، یا حداقل من اطلاع ندارم.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. سامانه پیامکی رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. سامانه پیامکی رادیو معارف 30553.
بله جناب استاد پیشوایی، سوال بعد که به دست ما رسیده براتون میخونم. فرمودن که امام زمان عجل الله تعالی فرجه که در کودکی یعنی تا 5 سالگی پدر بزرگوارشون زنده بود، در اون 5 سال چگونه به مردم معرفی شدن؟ چه کسانی ایشان را میشناختند؟ آیا کسانی ایشان را دیده بودند امام زمان رو؟
حضرت که در اون چند سال که پدرشون حیات داشت بنابر اختفا و پنهانکاری بود، همه نمیتونستن ببینن، جهات امنیتی شدیدن رعایت میشد، ولی اینجوری نبود که شیعیان مطلقا حضرت مهدی سلام لیلی را ندیده باشند، بلکه خواص شیعیان چند بار ایشون را دیدن و ما در کتاب سیره پیشوان هم نوشتیم در یه مجلسی در حضور 40 نفر از شیعیان خاص حضرت عسکری سلام لله این فرزندشون را معرفی کرد. بنابراین خواص شیعیان دیده بودند، گاهی می دیدن و اونها به بقیه محرمانه اطلاع می دادن.
بله. حالا کسانی که می شناختن آیا مثلا از شخصیت ها از راویان قابل اسم بردن هست؟ که
بله بله. بله. اسماشون در سیره پیشوایی مراجعه فرماین از سران شیعیان بودن، از بزرگان شیعیان بودن.
بله.
اون زمان جزء خواص بودن و دیگران هم نگاهشون به اونها بود.
بسیار خوب، امیدواریم که شنوندگان گرامی و به ویژه این عزیز سوال کننده پاسخ خودشون رو دریافت کرده باشن. خدا رو شکر میکنیم که توفیق یافتیم در این برنامه به مطالب رسیده از شما عزیزان، به سوالهای رسیده از شما عزیزان پاسخ بدیم و اونها رو در برنامه مطرح کنیم. از شما تقاضا داریم که همچنان ما رو همراهی بفرمایید با سوالها و با مطالب خودتون، انشالله بتونیم بیشتر در خدمت شما گرامیان باشیم. به اتفاق جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین مهدی پیشوایی، کارشناس محترم برنامه، از شما گرامیان خداحافظی میکنیم و همتون رو تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگه به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. جناب استاد خداحافظ شما و شنوندگان عزیز.
بنده هم خداحافظی میکنم، خیلی متشکرم.
خدا نگهدار.
خیلی ممنون و متشکریم از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه‌های رادیو معارف. آنچه تا لحظات دیگر تقدیمتون میکنیم مشروع خطبه نماز جمعه شهر مقدس قم که امروز به امامت آیت الله عرافی برگزار شده، از شما دعوت میکنیم این برنامه را هم بشنوید، ضمن اینکه شما عزیزان رو به خداوند متعال میسپاریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين ولا سيما بقية الله في الأراضين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری، دوری از هواها و هوسهای نفسانی و مبارزه با شیطانهای درون و برون سفارش و دعوت میکنم. خداوندا تو را به اولیای بزرگت سوگند میدهیم به ما توفیق کسب تقوا و دوری از هواهای نفس و ذکر و شکر تو در همه احوال، عنایت و کرامت بفرما. سخن ما در اصل 4 در اصول تربیت فرزندان و تمهیدات تربیت فرزندان بود. اصل چهارم عبارت بود از انتخاب نام نیک که نشانه شخصیت افراد و انسان هاست. عرض کردیم که اسم گاهی به معنای خاصی در عرفان به کار می رود و گاهی در بعضی از منابع و متون به این معنای حقیقی و وصف و ویژگی ذات الهی یا ذات یک موجود به کار می رود که آن موضوع سخن ما نیست. سخن ما درباره همین نامها و نشانهایی است که برای افراد، اشخاص، مکانها و اشیاء گوناگون قرار داده می شود. عرض کردیم این از ویژگی های مغز انسان و خصوصیت ارگانیزم انسان است که می تواند برای اشیاء کدگذاری بکند، نام و نشان تعیین بکند و با یک کد کوچک و نام کوتاه اشاره کند به شیئی، شخصی با مجموعه از ویژگی ها. این از خصوصیات انسان است که در قرآن هم که آمد بنابر یکی از احتمالات در آیه شریفه و علم آدم الاسماء کلها همین است، این که انسان می تواند یک شیئی را با مجموعه ویژگی ها و خصائص به کدی و نامی و نشانی قرار بدهد برای آن و آن را بخواند به نام و نشانی از ویژگی های انسان است. البته در این که نام ها با مسمیات و صاحبان نام چه ارتباطی دارند، یک احتمال ارتباط حقیقی و تام و تمام وجود دارد که برخی آن را احتمال دادند و اون جمله الاسماء تنزل من السماء او تنزل من السماء را بر آن حمل کردند. اون را ما الان کار نداریم. قاعده قصه این است که نامها و نشانه هایی که ما برای شهر و روستا و اشخاص و اماکن می گذاریم بر اساس یک قرارداد، این نام زید و عمرو و حسن و حسین یا هر نام دیگری برای اشیا برگزیده می شود. خب حالا این قضیه نامگذاری چه برای اشخاص و فرزندان، چه برای اشیا و اماکن و حتی کالاها، این یک مقوله صرف غیر فرهنگی است یا نه نام و نشان یک مقوله فرهنگی است؟ این یک سوال خیلی کلیدی است. یک باره که ما میگیم در نام و نشان نگاه ما یک نگاه ریاضی است، یک نامی و کدی برای شیئی قرار میدهیم، تمام. هر چه میخواهی انتخاب بکن، هر کد و هر نشانی را میتوانی در نامگذاری یک شیء، یک کالا، یک محل، یک مکان، یک شهر یا فرزند انتخاب کن. این طور است یا نه؟ به نظر میاد که هرگز چنین نیست. نامها و نشانها یک مقوله فرهنگی، روانشناختی، اجتماعی و بسیار مهم است و به این دلیل اسلام در نگاه خود راجع به نام بی تفاوت نگذشته است. خوب دقت کنید، هم در کتب تفسیری و هم در کتب تاریخی و روایی ما از منابع فریقین آمده است که یک سنتی پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی در نامها داشتند. این تعبیر در کتب تاریخ آمده است که رسول خدا کان یغیر الاسماء القبیحه. این سنت رسول خدا بود بعد از بعثت و بعد از هجرت و پایه‌گذاری دین اسلام و پایه‌های حکومت اسلام یکی از کارهای فرهنگی و سنت‌های رسول خدا